جا گفتم نه باید برم. که دیگه اون مقاله رو گرفتم و یه ازشون خداحافظی کردم و باز بالاخره با اطلاعات اجتماعی زیادی که داشتم رفتم یه ماشین تراش خریدم سی قسطه و طرف داد به من. اون شخصی بود فروشنده ماشین آلات، اونم کمک کننده به صنعت اون روز بود، خدا رحمتش کنه، آدم هم خیری بود هم روز بود. ماشین های رومانی بود ما خریدیم و آوردیم تو کارگاه. بعد دیگه آغاز افتتاح این مغازه از عملا سال 42 تموم شده بود، وارد 43 که شدیم من دارای مغازه 12 متری در خیابان ره تحت نام شیرسازی و تراشکاری رو آغاز به کار کردم که برادران در این راستا در کنار من اومد و با هم شروع کردیم به کار کردن. این شروع و تأسیس مغازه بود که حالا اینجا رو الان اینجا رو متوقف میکنیم. اگه سوال دیگه باشه.
فرض کنیم که در شرایط فعلی جوانی باشد که حالا نمیشود گفتیم مثل جناب علی کسب تجربه کرده باشه با این روی، شاید هم باشه جوانی که این کسب تجربه رو کرده باشه، اون شاگردی کردن آموخته باشه. در شرایط فعلی اقتصادی کشور این توصیه رو جناب علی میفرمایید که یک جوانی که تجربه کرده با این قرض کردن ها مشابه اون چیزی که خودتون هم توضیح دادید سرمایه جور کنه کار را بندازه، یا نه شرایط الان متفاوته؟
الان شرایط متفاوته. این جوان امروز به پول نیاز نداره، امروز فقط به تجربه نیاز داره، چون جامعه ما برای جوانها الان انقدر شرایط بازه که بالاخره با یه نفری که امکانات مالی داره، یه نفر تجربه داره، راحت میتونن جون بشن و یه کاری رو راه بندازن. اما تجربه نداشتنش به ضررشون میشه. قبل از هر حرکتی ولو شده دوره یه ساله ولو شده دو ساله، اینا توی شرکتی، توی محیط کاری، توی فروشگاهی، هر به هر رشته‌ای که علاقمنده حتما باید اونجا رو این دوره رو بگذرونه، وگرنه اذیت میشه.
اذیت میشه یعنی چی؟ یعنی سخت کارش پیش میره یا ممکنه حتی شکست بخوره؟
شکست میخوره. یه بارم که شکست بخوره
بلند شدنش
برای جوانای امروز سخته، ولی در گذشته 5 بارم شکست می‌خوردن، باز به علت نیاز می‌اومدن. جوانای امروز بالاخره یه جوری سر سفره پدر مادرشون پر میشه، کمکشون میکنن. اما خیلی از جوانا هم هستن که ناراحتن سر سفره پدر مادر بشینن، بیکارن. که حالا بحث بیکاری امروز و مشکل جوانها میشه در فرصت دیگه،
بله، در موردش خود سوال حتما هست که صحبت بکنیم. مثلا عرض میکنم آقای توسلی، شغلی که شما تجربه کردید در جوانی یک نوع کار هست، یک حرفه، قطعا بدون تجربه نمیتونه کسی کار تراشکاری انجام بده، ولی اینکه هر چقدر هم علاقه داشته باشه باید یاد گرفته باشه. مثلا عرض میکنم یک فردی اگر علاقه‌مند به کتاب فروشی باشه، در این کار هم باز اون تجربه آموختنه نیازه، اون یه سال یا دو سالی که اشاره کردیم باید بره توی کتاب فروشی کار کنه تا بتونه کتاب فروشی را بندازه؟
ببینید، اون کتاب فروشی منبع اطلاعات. وقتی یک کتاب فروشی وجود داره، یک کارگر یا یک کارمند میره اونجا، حتی بره رایگان کار بکنه، متوجه میشه که چه ناشرینی بیشتر به نامه، کتاب ها را کجا تهیه میکنه، مشتری ها چی درخواست میکنن، چجوری میشه با نداشتن کتاب رفت از همسایه دو تا کتاب گرفت آورد اونجا جواب مشتری رو داد. این نمیتونه بره فردا صبح مغازه بگیره روش بنویسه کتاب فروشی. باید با ناشر، با نویسنده، با چاپگر، با چاپخانه دار، با صاحب، اون تو کتاب فروشی اگه بواسطه آرام آرام این اطلاعات رو میگیره. بعد ممکنه که کارفرمایش بگه برو این 20 کتاب رو فلان چاپخونه بگی، برو فلان ناشر بگی. این اول یه شناخت اجتماعی باید پیدا بکنه، بعد بیاد اینجا مغازش رو باز کنه، سفرش رو پهن کنه. همینجوری پهن کنه بی اطلاع موفق نمیگم نمیشه، موفق میشه، ولی زمان میبره زمینی که زمان زیادی میبره ممکنه به تشخیص خودش راه رو ببره جلو، نیاد از اون اندوختهای دیگران استفاده کنه، اینجا دیر به ثمر میرسه.
اون تجربه آموزیه، اون یا همون عبارت شاگردی کردنه، خودش یه سرمایه میشه براش، سرمایه معنوی میشه.
گفتم یه سرمایه میشه که پول نیست، ولی ارزشش از پول
بیشتره،
خیلی بیشتره.
پس فرقی نمیکنه چه کاری رو بخوایم شروع بکنیم، همین مثالی که صحبت کردیم که تا فروشی، تراشکاری که شما انجام یا هر نوع کار دیگری، این تجربه مهمه،
این تجربه مهمه. حتی من بارها دیدم خواهی از کلالاتی خدا حفظش کنه، مصاحبه تلویزیونی داره، در مورد اقتصاد حرف خوب میزنه، کامل میزنه، مسلطه. من دیدم جوانایی میان بهشون میگن ما میخوام بیام شما راهنمایی بگیریم، ایشون خیلی سریع میگه اول برو شاگردی بکن بعد بیا راهنمایی بگیر. خب باید یاد بگیر، درسته تحصیل کردم هست، لیسانس هم هست، ولی همین لیسانس باید بره توی دفتر شرکت تجارتی، بره توی شرکت حقوقی که یه سری ببینه آقا صادرات چیه، واردات چیه، پرفورما چیه، که اینها همه مسائلیه که خب نیاز به
هر چقدر هم درس اون کار رو، اون رشته رو در دانشگاه خونده باشه تا بالاترین مقاطع، اون تجربه باز بالاتره.
اون درس خوندن یه جا به کمکش میاد، در مطلب گرفتن زودتر از دیگران به کمکش میاد. طرف رفت مدیریت صنایع گرفته، این کس که مدیریت صنایع گرفته اگر توی کارخونه صنعتی کار کرده باشه خیلی زودتر اون مطالب رو میگیره برای مدیریت کارش، برای ادامه کارش، یا نه قبلش کار کرده باشه توی کارخونه، حالا اسمشو بذاریم پادویی، اسمشو بذاریم میونداری، هرچی بذاریم، درس رو که داره میخونه تشخیصش بالاتر میره. وقتی داره میره سر کلاس درس، صحبت از یک ریختگری میشه، یه ذوب میشه، او ذوبو با چشمش دیده، درجه حرارت هم دیده، بوته ریختگری رو هم دیده، ماسر هم دیده، قالب هم دیده، اونجا که داره درسشو میخونه این خستگیش در میاد. یعنی اون درس، اون دانش، اون تئوری با اون عملی که دیده، اینها هر دو باعث تکامل این و سرعت بخشیدن به رشد.
سوال رو از یک منظر دیگری بپرسم. خب الان ما مدارسی داریم، هنرستان، هنرستان‌های فنی حرفه‌ای، هنرستان‌های کاردانش، و جدای از اینها خود سازمان فنی حرفه‌ای، دانشگاه فنی حرفه‌ای کارشون اینه که تخصص یاد میدن به افراد. یعنی من نوجوان به جای اینکه برم دبیرستان میرم در یک هنرستان فنی، یک هنرستان حرفه‌ای، مثلا همین رشته تراشکاری یا برق یا انواع رشته‌های دیگری که هست، یک کار رو، یک فنی رو، یک حرفه‌ای رو میآموزم. این آموزشه بازم اون تجربه ها رو میخواد یا نه من وقتی که اینجا آموختم، در هنرستان آموختم، اومدم دانشگاه فنی حرفه‌ای هم ادامه همون دوران تحصیل تا مقطع لیسانس فنشو یاد گرفتم، کمکم میکنه، میتونم برم یه مغازه باز کنم یا نه باید بازم برم اون تجربه ها رو بیاموزم؟
اون 50% شما جلوی اونی که میخوای اونجا در عملیات بگیرید، اونجا آموزش دیدید. که من همینجا از اون دوستانی که علاقمند به مدرسه سازی هستن، علاقمند به کارهای فرهنگی هستن، بودجه هایی دارن، چه ناحیه دولت چه ناحیه آموزش پرورش، سعی کنن این آموزشگاه ها رو افزایش بدن، چون الان دیگه متاسفانه کارگاه کوچیک رو انقدر دولت فشار آورده که اینا همه یکی پس از دیگری تعطیل شدن. ما الان نیاز به همون کارگاه کوچیک داریم که اگر یه بار دیگه ما برگردیم مثل کشور چین، مثل کشور هند، مثل کشور مالیزی، اینها اشتغالشون رو با کارگاه کوچیک حل کردن، اما در اینجا کارگاه کوچیک ما رو قفل کردن. حالا دلیلش هم زیاده، اگر شما سوال بکنید به صراحت اونجا من صحبت میکنم، چون بزرگ شده کارگاه کوچیک هستم، دوست دارم این سرمایه ها بمونه برای کشورمون، برای مملکتمون. لذا اونها علارغم که اون دانشگاه های صنعتی رو میرن و اون حرفه آموزی رو میرن، اونها اونجا از تئوری به عملی تبدیل میشه، میبینن جوشکاری رو، میبینن ریختگری رو، میبینن در و پنجره رو، میبینن خیلی چیزا رو میبینن، ولی باز هنوز دوختن اینا به همون نمیدونن، اون پیک تجربه حرکت اقتصادیش رو نمیدونن. نمیدونن الان که رفت جوشکاری یاد گرفته، وقتی میره یه مغازه میخواد بزنه، باید اینو بره یه تون آهنم بخره، باید بره جلو یک ساختمان سازی به اون کارفرمای ساختمون میگه من حاضرم در و پنجره تو بسازم. اینها رو تو اون کارگاه ها یاد میگیرن.
من یادداشت کردم که در برنامه بعد حتما در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم، مثلا اینکه اشاره کردید که قفل شدن کارگاه کوچیک، علتش رو اینا رو بزنیم هم بررسی بکنیم، هم قطعا نظر جناب عالی و راهکار جناب عالی میتونه خیلی با توجه به تجربه و سابقتون کارشناسانه باشه و کمک کننده باشه. برای این برنامه اگر نکته پایینی دارید بفرمایید.
من تشکر میکنم، خسته نباشید. امیدوارم که جوان‌ها اگر نظر انشا من درست صحبت نکردم من رو ببخشن. برمندگانی که این برنامه به گوشون میرسه، سعی کردم خیلی ساده و با هر آنچه که بر من گذشته بیان داشته باشم. از همه شون خداحافظی.
خیلی متشکر، ممنونم آقای توسلی، خیلی ممنونم از صحبتهای جناب عالی، صحبتهای شیوا و شیرین و دلنشین، که محدودیت زمانی ما رو ناچار میکنه که یک نقطه موقت بگذاریم. انشاءالله در برنامه بعد بیشتر صحبت بکنیم و در مرور این خاطرات جناب عالی کسب تجربه بکنیم.
شما رو به خدا میسپارم، خداحافظ.
درود بر شما، ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطورم تا کمکتون کنم؟
سلام آخوندی، حال شما؟ مکمندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکمندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
ما آخوندی میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان من پرداختش برگردونیم
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکمندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت بکشین، اسمم به سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کنم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره، هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش، فریادی برای اتکاب خیش، رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم،
ما میتوانیم
رازی که شور میبخشد،
زنده می کند خواب، می توان.
دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید، توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توان،
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان من هستیم برای شما،
ما می توان.
به نام پروردگار و سلام به شما خوبان. چقدر حکمت‌های نهج البلاغه زیباست و نکات ارزنده و قابل تأملی رو برای ما متذکر میشه. در حکمت 12 نهج البلاغه اومده که ناتوانترین مردم کسیه که نتونه دوست و رفیق پیدا کنه و از اون ناتوانتر کسیه که دوست خودش رو از دست بده. خدایا همقراری های عزیز دوستان ما رو برامون حفظ کن انشاءالله. قرار امروز تقدیم شما خوبان. در محضر شما خوبان بودن برای من و همه همکارانم در برنامه قرار باعث افتخاره. قرار دیگر رو خدمتون تقدیم میکنیم با حضور کارشناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله به شما و همه همکارای عزیزتون که خیلی زحمت میکشن، عرض ادب و احترام دارم. انشالله که صحبت همون مورد رضای خداوند متعال و اولیاء الهی باشه
انشاءالله. حاج آقا با حضور شما در برنامه قرار صحبت کردیم در خصوص مؤلفه های مختلف سعی و تلاش مؤمنانه، امروز هم بپردازیم مؤلفه دیگر.
بله، با توجه به این که این جلسه آخرین جلسه و آخرین برنامه ای که بنده توفیق دارم محضر شما عزیزان هستم،
بزرگ باید
میخوام اولا یه تقاضایی بکنم که این پرونده تو ذهن مخاطبای ما باز بمونه و عزیزان سعی رو به عنوان یک کلید واژه در زندگی ایمانی خودشون پیگیری کنند، موارد و مصادیق و معانی مختلف و جلوه های مختلف سعی. خیلی بحث مفصلیه. خب ما به اندازه وسعمون و وقتی که اجازه داشتیم به تعدادی از این مؤلفه ها پرداختیم، اما پایان این پرونده بازه. ما این رو برای عزیزان فرهیخته ای که این برنامه رو پیگیری میکنند باز میذاریم تا خودشون انشاءالله با اون توانمندی ها و فضلی که دارن انشاءالله این رو تو زندگیشون پیگیری کنن. حالا با تناسب چند تا نکته دیگه که میرسیم انشاءالله امروز بهش اشاره کنیم من عرض میکنم و حکایت همچنان باقی است، انشالله عزیزان خودشون پیگیری خواهند. یکی دیگه از مؤلفه های خیلی مهم سعی مؤمنانه آقای یافتیان عزیز، سعی تشکیلاتیه. مؤمن با جمع کار میکنه، تو مجموعه زحمت میکشه و خیلی دین روی تشکیلاتی بودن و مجموعه بودن سعی‌های مؤمنان تأکید کرد. ما جاهای مختلف می‌بینیم در آیات و روایات و تعابیر و دعاها و اینها که تأکید می‌کنن شما یه مجموعه ای اگه باشید خیلی بهتر به اهدافتون می‌رسید. این همون چیزی که امروزه بهش میگن کار تیمی و خیلی خوب غیر مسلمون ها دارن تبلیغش میکنن، ترویجش میکنن. از همون کودکی به بچه ها یاد میدن که شما توی کاراتون در قالب یه مجموعه کار کنید. الان تو بسیاری از مدارس دنیا دیگه اصلا امتیاز فردی به بچه ها داده نمیشه، بچه ها میرن توی تیم، توی گروه و گروهشون امتیاز میگیره، گروهشون نمره میگیرن. یعنی بچه ها احساس وظیفه میکنن که با هم افزایی داشته باشه سعیشون، تلاششون، دست همو بگیرن، به هم کمک کنن. رقابت ها مدلش عوض شده. چقدر خوبه که عزیزانی که برنامه ریزی های کلان تربیتی میکنن تو کشور ما این نگاه دین رو، نگاه سعی تشکیلاتی و جمعی رو پیگیری کنن از همون کودکی. ما باید بچه هامونو جمعی بار. متاسفانه تو سبک آموزشی ما بچه ها همش تو رقابت فردی هن. همش میخواد بشه شاگرد اول کلاس، یک نفر برتر کلاس و یه نفر میفته جلو، بقیه همه احساس عقب افتادگی دارن و این آسیب ها و آفت های زیادی داره. خب قرآن مثلا به عنوان نمونه ببینید، انما اعیدکم به واحدتن ان تقومو لله مثنا و فرادا. خیلی لطیفه دستوری که میده، میگه که قیام کنید برای خدا. دو نفری نشد یک نفری، اول مثنا رو میاره. یعنی کأنه اشاره به این معنا داره که شما اگه میتونید دو نفر بشید و برای خدا قیام کنید، دو نفری قیام کنید. اگه کسی نبود برید سراغ قیام افراد، که البته خواهیم گفت قیام تشکیلاتی، تلاش تشکیلاتی به معنای نفی تلاش فردی نیست. مؤمن اگر تمام عالم هم مخالفش باشن سعی خودش انجام میده، اما توصیه دین بر این است که اگر میتوانید دو نفره قیام کنید مقدم است بر یک نفره. اگر میتونید یه تیم تشکیل بدید، یه گروه تشکیل بدید، این رجحان دارد بر تلاش تک نفره واحد و تنها. آیات قرآن رو ببینید، میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما تو قرآن یه جاهایی داریم که میگه من یتقی الله، با اسم موصول مفرد اصطلاحاً، اما یه جاهایی تأکید میکنه الذین، خیلی روی مجموعه تأکید داره. الذین جاهدوا فینا، کسانی که دست جمعی در راه ما مجاهده بکنن. داره به من و شما آموزش میده که آقا اگه میتونی الذین تشکیل بدی، بیا سراغ این مجموعه، بیا سراغ جهاد و مجاهده مجموعه. تو تعابیر دعاها، روایات، تأکیدی که بر جماعت شده، چقدر فضل جماعت، چقدر ثواب حضور در جماعت. در جمعه ببینید یک جماعت محلی برگزار میشه، یک جمعه شهری، هفته یک تجمع شهری، روزانه تجمعات محلی، سالانه تجمع جهانی، یک کنگره عظیمی تشکیل میشه در حج، خدا قسمت هممون بکنه انشاءالله. همه رنگ، همه نژاد، همه انواع و اقسام انسان ها اونجا همه با هم تعامل پیدا بکنن، همه با هم وصل بشن. این جمع شدن خیلی مورد تأکیده. جماعت های روزانه، جماعت های هفتگی، جماعت های سالانه که خیلی مورد تأکیده. توی دعای نقلی که از حدیث کسا هست ببینید، میگه و فیه جمع من شیعتنا و محبینا، یه مجموعه ای از محبین ما که اونجا هستن این آثار بار میشه. یه عزیزی میگفت من محضر یکی از علما رسیدم و ایشون به من یه دستورالعملی داد برای حل یه مشکلی. میگفت من اونو انجام دادم، مثلا گفت دعای توسل بخون. گفت دعای توسل خوندیم نتیجه نگرفتیم. رفتم خدمتشون، گفت که دعا توسل خوندی؟ چجوری خوندی؟ گفتم هیچی، نشستم سر سجده دعا توسل. گفت نه، باید یه مجموعه مؤمنین جمع بشید دور هم دیگه با هم بخونید. بعد تشبیه جالبی داشت، میگفت شما بابای چند تا بچه که هستی، 4-5 تا بچه که دارید، این بچه هاتون کنار هم که باشن خوشحال تری یا هر کدوم یه جا خوش باشن؟ این احساس پدرانه همه همینو تایید میکنه که من خوشم میاد بچه هم با هم یه کاری انجام بدن، با هم خوب باشن، کنار هم خوش باشن. این مجموعه بودن مؤمنین برای خداوند متعال موضوعیت داره. تعبیر ید الله مع الجماعه و این تعابیر که خیلی معروفه، جالب این که دشمنای ما هم تشکیلاتی عمل میکنن. شما کارهای شیطانو که تو قرآن پیگیری میکنید، میگه هو و جنودو، یه تشکیلاتی داره برای خودش، کار فردی جواب نمیده، سازماندهیه. در مورد فرعون میگه فرعون و ملأ، ملع داشته، یه تیم داشته، یه گروه داشت. اصلا همین الان هم که الانه، دشمنای ما علیه ما تشکیلاتی عمل میکنن. و یه علت موفقیت بعضی وقتا اونها نسبت به ما و پیشرفتایی که نسبت به ما پیدا میکنن همینه که ما جزیره جزیره هر کدوم برای خودمون جداگانه کنار هم نمیریم و اونها با هم جمع میشن. اونها روز به روز دارن مرزها رو بر میدارند از کشورهای خودشون. یه ویزا شما میگیری 20 و چند کشور میتونی بری، اصلا از این کشور وارد اون کشور میشی نمیفهمی وارد این کشور. جالب این که این دوتا کشور سالهای سال با هم جنگیدن، چون فهمیدن الوحدت و قوه، چون فهمیدن وقتی با هم یکی بشن قدرت پیدا میکنن. ما مرزهامون روز به روز بشن. ما همین سودانی هم که داریم میشه سودان شمالی جنوبی، همین کشورهای اسلامی هم که داریم هی تبدیل بشه به کشورهای کوچکتر و کوچکتر و تقسیم تر شدن. حتی تو شهرهای ما متاسفانه یه آفتی، یه آسیبیه توی کشور ما، دو تا شهر کنار هم همش با هم درگیر. حالا دیگه نمونهاش همه تون شنیدید و بلدید. تو یه شهر، بالا شهر با پایین شهر، محله با محله، خب این تفرقه کار شیطانه و باعث تضعیف نیروهای میشه. اگر بپرسیم ویژگی‌ها و اهمیت کار جمعی تو چیه، چی باعث شده خدا متعال اینقدر تأکید کنه بر اینکه ما کارمون تشکیلاتی انجام بدیم، چند تا مؤلفه هست من اشاره کنم. یک، اینکه منیت‌های انسان تو کار جمعی خیلی از بین میره. شما وقتی توی مجموعه کار میکنی منم منمت کم میشه، ظهور و بروز و جلوت کم میشه، کار به اسم شما تمام نمیشه. این خیلی مهمه. ولی تو کار جمعی منیت ها کم میشه، منم منم ها کم میشه. تعبیر رهبر معظم انقلاب دارن، میگن تو کار جمعی یه جوری رفتار کنید مثل دانه های شکر که تو آب حل میشن، حل بشید. اینقدر اصرار نمیشه بشید من، نظر من، فکر من. خیلی این مؤثره. دو، توان ما افزایش پیدا میکنه، حتی توان هر فرد به فرد. که حالا من اینها رو با یکی دو تا نکته دیگه انشالله تو بخش بعدی بیشتر در موردش انشالله توضیح از خواهم.
متشکرم. دعوت میکنم که همچنان با قرار همراه باشید. درود بر شما. بخش دیگری از گفتگوی امروزمون رو تقدیم شما خوبان میکنیم. در برنامه قرار امروز داریم صحبت میکنیم در خصوص سعی تشکیلاتی. آجاق در خدمت.
بله، سعی تشکیلاتی یکی از فوایدی که داره اینه که توان افرادی که در مجموعه هستن رو به شکل تساعدی افزایش میده. یه آزمایش جالبی انجام داده بودن، گفته بودن اگر یک نفر به تنهایی میتونه مثلا 50 کیلو بار رو بلند کنه، علل قاعده طبق محاسبات و معادلات ریاضی دو نفر باید بتونن 100 کیلو بلند کنن، قانونش اینه. ولی به طور شگفت انگیزی دیدن که دو نفر میتونن 150 کیلو رو با هم بلند کنن. یعنی کنه زمیمه شدن این دوتا به هم یک چیز اضافه ای هم داره، یه توان اضافه ای هم به هر کدوم از اینها اضافه می. خب طبق این قانون اگر سه نفر بشن مثلا باید بتونن 225 کیلو بلند کنند. اگر اون دو نفر هر کدوم میتونه 75 کیلو بلند کنه، باید سه نفر یه دفعه میبینی میشه 300 کیلو میتونن بلند. غرض این که کنار هم قرار گرفتن باعث میشود که قدرت و توانمندی هر یک از افراد مجموعه هم به شکل عجیبی افزایش پیدا بکنه، حتی اگر خود این افراد هم متوجه این معنا نمیشن. شما تو جماعت که نماز میخونید، روح حاکم بر اون جماعت توی تقرب شما به خدا، توی ارتباط برقرار کردن شما با خدا تأثیر داره. افزایش توان هر یک از افراد، تقویت روحی ایثار و فداکاری. خیلی جالبه، کسی که تنها کار میکنه اهل ایثار بار نمیاد، اهل فداکاری بار نمیاد. یکی از نکاتی که در فلسفه ازدواج میگن همینه. آدمایی که تنها مجردن خیلی وقتا به خاطر خودخواهیاشونه که مجردن، میگن ولمون کن بذار خوش باشیم، حالا آقای خودمونیم، نوکر خودمونیم. اون چیز خطرناکیه. یکی از تحلیل‌هایی که از این معنا شده که با ازدواج ایمان آدم کامل میشه، دین آدم کامل میشه، چون شما در اثر ازدواج یاد میگیری فداکاری کنی، ایثار کنی، از خود گذشتگی داشته باشی. ما تو کار تشکیلاتی خیلی جاها باید ایثار کنیم، خیلی جا باید مخلصانه از خودمون گذشت بکنیم، خودمون رو رها بکنیم، خودمون رو کنار بگذاریم. اون وقت نگاه ایمانی رو ببینید. شما تو کار تشکیلاتی اگر میبینید کسی از شما توانمندتر از این کار است، خودتون رو حذف میکنید، خودتون رو میسرید کنار. شما این آیه شریفه رو ببینید، وقتی خدا متعال پیشنهاد نبوت به حضرت موسی علیه السلام میده، ایشون میگه ارسل الی هارون و افصح من لسانه. خیلی جالبه، میگه خدایا این مسئولیت بسیار شیرین، چون نبوت یعنی ارتباط با مداوم با خدا، این رو میگه خدای به برادرم هارون، او از من توانمندتره در سخن گفتن، او لسانش و زبانش گویاتره از من. پیشنهاد میده که یه شخص دیگه به این میگن یه کار تشکیلاتی فداکارانه، ایثارگرانه، و این خیلی مهمه در کار تشکیلاتی. البته باز تأکید میکنیم این که میگوییم کار باید تشکیلاتی باشد، سعی باید تشکیلاتی و مجموعه‌ای و در جمع و جماعت بوده باشد، به این معنا نیست که مسئولیت قیام فردی ما و تلاش و سعی فردی ما نادیده گرفته بشه. ما اگر نتونستیم مثنا و دو نفره و در کنار مجموعه قیام بکنیم، باید فرادا قیام بکنیم، باید تنها هم که شده قیام بکنیم. همون الگویی که مرحوم امام بر اساس اون الگو قیام کردن، گفتن این آیه شریفه انما اعذکم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا، میگه اگه نشود مثنا باید فرادا هم قیام کنید. ما اینو نفی نمی کنیم، اما قطعا اگر بنا باشه بر تشکیل یک جبهه و یک مجموعه این ترجیح داره نسبت به تلاش فردی و جدای از من.